بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، استاد شبیری، 28/7/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محصل عرض ما این بود که آن چیزی که میتواند به عنوان تعریف حکومت تلقی بشه این هست که دلیلی که به نصوصیت یا به ظهور دلالت میکند که در دلیل دیگر خلاف ظاهر اراده شده است، و در اینجا هست که بین دو دلیل ملاحظه اظهر و ظاهر نمی شود. و یعنی در واقع حکومت از اینجا ناشی شده است که دیدن بعضی وقتا بین دو دلیل ملاحظه اظهر و ظاهر نمی شود. از اینجا در صدد یافتن ضابطه بر اومدن. در نتیجه ما عرض ما این هست، حاکم را اگر بخواییم تعریف کنیم، حاکم در جایی هست که یک دلیل ناظر به مخالفت ظاهر در دلیل دیگر باشد. بنابراین بسیاری از مثالهایی که به عنوان مثال حکومت زده شده است با این بیان از تحت حکومت خارج است، که خصوص در حکومت‌های تفسیریه. در حکومت‌های تفسیریه اکثراً، یعنی در ادله مفسره، ادله مفسره اکثرا حکومت به این معنا ندارن و حاکم به این معنا نیستند، چون تفسیر ظهور در این که میخوان تفسیر به خلاف ظاهر بکنند ندارن. به تناسب اینجا بد نیست یک بحثی رو که حاجه‌ها در مورد اقسام ادله مفسره ذکر کردن اشاره کنیم و یه ثمره مهمی که اینجا داره عرض کنه. حاجه همی فرمودن که ادله مفسره در واقع سه قسم است. گاهی اوقات یعنی ادله‌ای که درش به آیه قرآنی ذکر شده، اینجوری تعبیر بکنم، ادله‌ای که درش آیه قرآن ذکر شده و اون سه قسمه. یک قسمش اینه که ناظر به این هست که معنای آیه قرآن خلاف اون ظاهر بدویش هست، این یه جور هست. حالا یا میخواد بگه علاوه بر معنای ظاهری یک معنای دیگری هم از آیه اراده شده که بتون عمدتاً این هست. بتون ناظر به این هست که علاوه بر اون معنای ظاهری یک معنای دیگری هم این آیه داره. حالا اینو چجوری با استعمال لفظ اکثر از معنا جمع میکنیم نمیکنیم، یا کیفیت اراده معنای ظاهری و معنای باطنی از آیه چیه، در عرض هم هستن در طول هم هستن، این بحثا رو فعلا نمیخوایم بحث کنیم. به هر حال گاهی اوقات یک آیه، یک روایت ناظر به معنای خلاف ظاهر آیه است، حالا یا معنای باطنیش یا نه، اشاره به این داره که در آیه یک مثلا تجوزی رخ داره، در آیه یک تقدیر وجود داره. مثلا در بحث صوم آیه شریفه کتب علیکم الصیام، بسم الله الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تا میاد فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. یه مرسله ابن بکیر هست که ازش به نظر میرسه که میخواد بگه در آیه کانو در تقدیره، در ذیل آیه میگه مراد کسایی هست الذین کانو یطیقون ثم معصابهم کبران او اتاشون، یه همچی شبیه این تعبیری. یطیقون یعنی قبلا، یه کانه اینجا در تقدیر داره. خب اصل عدم تقدیر هست، این روایت اشاره میکنه که اینجا کلمه مقدر هست و برخلاف این اصل اراده شده. خب این همه روایاتی هست که ظهورش این هست که میخواد در آیه خلاف ظاهر بگه اراده شده باشه، یا گاهی که فرض کن یه حرف تو این آیه وللذین یتیقون، یه احتمال این هست کلمه لا در تقدیر باشه، الذین لا یتیقون باشه. اگه یه روایتی به نصوصیت یا به ظهور دال بر این باشه که میخواد بگه اینجا یک لا در تقدیر هست، خب این یه جوره. و بعدم شخص کرد چون انما یعرف القرآن من خطبه به ظواهر قرآن در صورتی حجت هست که کسانی که به عنوان مفسر قرآن هستن برخلاف او چیزی نگفته باشن. این در واقع این همون حکومته، این قسم همون قسم حکومته که روایت ناظر به اینه که در آیه یک خلاف ظاهر اراده شده که سه جور خلاف ظاهر عرض کردم، یکی این که یک معنای باطنی علاوه بر معنای ظاهری هست، یکی این که مجاز در کلمه در آیه رخ داده، یکی این که مجاز در حذف رخ داده، تقدیر در واقع مجاز در حذفه. این سه جوری که امکان داره. هر دو در آیات قرآن بحث این که ناظر به مثلا مراد جدی و اون بحثا دیگه طبیعتا نیست. یه جوری این که آیه قرآن آورده میشه در مقام استدلال به آیه قرآن هست، در مقام استدلال هست. خب اینجا اونم یه جور دیگه است که استدلال در صورت صحیح هست که آیه قرآن ظهور داشته باشه. پس بنابراین اگر روایت مفسر ظهورش خیلی قوی نباشه، ما در اینجا ممکنه از روایت مفسر، اینجا مفسر خلاف ظاهر نیست، اصل تفسیر هست، اینجا ممکنه ما از روایت مفسر از ظهورش رفعیت کنیم، بگیم که همین معنای ظاهری که در آیه هست همین مراده، از ظهور مفسر به رفعیت کنیم. در واقع اینجا تعارض بین دو چیز هست، تعارض بین این که ظهور آیه این معناست، این که ظهور آیه این معناست رو ما به برکت یک سری اصول عقلایی فهمیدیم. مثلا الان آیه یک ظهوری دارد، ما اصل ثبات در ظهورات رو جاری کردیم، گفتیم در زمان صدور هم همین بوده است و قرینه حالیه و مقالیه ای نبوده است. اصل ثبات در واقع بر پایه عدم وجود قرینه حالیه و مقالیه محفوف کلام استواره. یا مثلا معنایی که من میفهمم همون معنایی هست که عرف عام میفهمد از آیه. این اصول رو در واقع باید زیر پا بذاریم. گاهی اوقات تصرف کردن در روایت مفسر احون است از این که این اصول عقلاییه رو نسبت به آیه کنار بگذاریم، جایی که تقریبا آیه رو ظهورش خیلی قوی هست یا اون اصل عقلایی احتمال این که مثلا چیزی حذف شده باشه خیلی بعید است و امثال اینها. اینجا چه بسا ما در روایت مفسر تصرف کنیم و بگیم اصلا روایت مفسرم همین معنای خلاف ظاهر رو میخواد بگه. علی تقدیر اینجور جاها معمولا جاهایی هست که چون استدلال میشه، استدلال به خلاف ظاهر بسیار مستبعده، تقریبا کل نصوصیت داره روایت که ظاهر آیه همین هست و چون نصوصیت داره بالاخره یا باید ظاهر آیه رو مطابق مفسر کنیم یا ظاهر مفسر رو مطابق آیه کنیم، در یکی از اینها باید تفرق کرد و اون بستگی به اهم و مهم از هر و ظاهر رو اون بحث داده. اگه هیچ کنم اون دیگه به روایت نمیشه تمسک کرد، روایتی هست که روایته من خالف القرآن میشه دیگه، اینجور روایتی که نه با آیه قرآن قابل جمع نباشه داخله در روایته من خالف القرآن میکنه از یک بریده.
در حالی که خلاف ظاهر هست در روایت هم داریم،
یعنی ظاهری که ما الان میفهمیم از آیه برخلاف چیزی هست که روایت مفسر میگه، ما نهایتاً یا باید ظاهر آیه رو بگیریم روایت مفسر رو تعویل کنیم یا ظاهر روایت مفسر رو بگیم ظاهر آیه رو تعویل کنیم، بالاخره باید اینا هماهنگ کرد. یعنی باید یک ملتزم به این شد که ظاهر آیه هم همین است که روایت مفسر میگه با تصرف در یکی از این دوتا. اینم دو قسم. قسم سوم این هست که نه، در مقام تفسیر نیست، ظهور روایت هم این نیست که میخواد به آیه استدلال کنه. خب اینجا اگر آیه معنای اصلا مجمل باشه، روایت میتونه رفع اجمال بکنه. آیه یک اجمال، ما از آیه چیزی اگر نمیفهمیم، روایت میتونه اون اجمال آیه رو برطرف کنه. و دیگه باید جایی که آیه مجمل هست، اینجا دیگه نیازی به هیچ گونه تصرفی نیست. قسم قبلی چون ظاهر روایت این بود، به ظاهر آیه میخواد تمسک کنه، اگر اجمال هم داشته باشه باید بگیم اجمال دیگه تاریه، در زمان صدور روایت اجمال نبوده. ولی اگر آیه رو داره معنا میکنه، اصل و تفسیر هست، ولی تفسیر به خلاف ظاهر هم نمی کنه. اینجا اگر آیه قرآن معناش جور دیگه ای باشه، باید بر طبق روایت مفسر اون رو معنا کنیم. اگر مجمل باشه، با روایت مفسر باید اجمالش رو برطرف کنیم. علی تقدیر اجمال مفسر در این صورت به مفسر سرایت نمی کنه. اصلا حالا تو قوانین عرفی که خیلی وقتها به این جهت اون دلیل یک اجمال هایی پیدا میکنه، یک منبع قانونی قرار میدن اصلا برای رفع اجمال. تفسیر اصلا یکی از انگیزه هاش در قوانین عادی همین هست. فرض کنید شورای نگهبان رو به عنوان تفسیر قانون اساسی میذارن، به دلیل اینکه خیلی وقتا تمام اون اهداف قانونگذار در الفاظش متجلی نمیشه، به خصوص زمان که میگذره اون حال و هواهایی که یک قانون تفسیر شده و قانون تدوین شده اون از بین میره، اون اجمال هایی بعدن تاری میشه. خب این مرجع قانونی تفسیر کننده است که رفع اجمال میکنه. در مورد آیت قرآن هم ما بر طبق آیه سوره آل عمران که منه آیات و محکمات و آخر متشابهات، اصلا یه سری آیات قرآن متشابه هستن، یعنی معناش اون معنای ظاهریش نیست یا اجمال داره. و اینها رو اساسا یک بحثی هست که خب اصلا چرا متشابه ذکر میشه. خب گفتن یکی از اسرار ذکر متشابه این هست که مراجعه بشه به اهل ذکر، مراجعه بشه به کسانی که اینها رو میدانن، که نفس این مراجعه فایده داره. یعنی بحث در این هست که اگر خدا رحمت کنه مرحوم هاشم عباس قمی، ایشون تو مفاتیح خیلی وقتا دعاها رو نیمه کاره میگذاره، میگه طالبان چیز به کتاب اقبال مراجعه کنن، کتاب زاد المعاد مراجعه کنن، به چی مراجعه کنن. یه آقایی میگفته که من تصمیم گرفتم کتاب بنویسم این نواقص رو تکمیل کنم. میگفت مشغول بودم شب، من هاشم عباس رو خواب دیدم، هاشم عباس گفتش که خیال میکنی من خودم نمیتونستم این رو تکمیل کنم، من غرضم این بود که با نوشتن کتاب من کتابهای سلف محجور نشه. این بود که این چیزها رو به اصطلاح نوشتم برای اینکه اگه کسی میخواست به چیز مراجعه کنه به اونا مراجعه کنه، دیگه چیز نباشه اون کتابا. گاهی اوقات هم اصلا تعلیق در آیات قرآنی برای اینکه امت از سنت جدا نشه، مراجعه به سنت کنن و یک سری مسائل رو که باید سنت بیان کنه و یک سری چیزهایی که در نفس این مراجعه هست، جهت عملی، ارتباط عملی که با سنت در هست، اینها باید چنین باشه. پس بنابراین هیچ مانعی نداره، یعنی هیچ اشکال عقلی در متشابه بودن آیات نیست از یک طرف. از یک طرف انما یعرف القرآن من خطبه به اشاره به همین نکاته که احیانا شما بعضی وقتا یک ظواهری میفهمید که برخلاف اون ظواهر هست. اینجا این مطلب رو بگم، بعضی ها یک بیانی دارن که قرآن نورون به نفسه و بنابراین ما باید خود قرآن مبین خودش باشه، و این بیانات برهانی نیست، بیاناتی نیست که از جهت برهان، اینکه قرآن نور است منافات با این نداره که معناش اجمال داشته باشه. نوره است که هدایتگر است، هدایتگر، ولو اینکه برای فهم معناش احتیاج به سنت داشته باشه و هیچ منافاتی با نور بودن قرآن نداره و هیچ دلیلی ما نداریم که حتما قرآن باید بدون مراجعه به سنت هم معانیش قابل فهم باشه. بله، دو گرایش افراط و تفریطی در ارتباط با روایت مفسره وجود داره. یه گرایش این هست که هرچی روایت تفسیری هست ما میپذیرن، به سندش خیلی دقت نمی کنن، خیلی به این که اصلا این روایت تفسیری میتواند با ساختار آیه تطبیق کنه به اینا مراجعه نمی کنن. خیلی در ارتباط یک نوع به اصطلاح تمایلات شاید بشه گفت اخبار گرایانه هست، که حالا بحث افراطی تر این قضیه این هست که اگر تفسیری هم از روایات وارد نشود میگن دیگه آیه قابل استناد نیست، آیه تنها در صورت ورود تفسیر قابل اعتماد هست. این یه سنخ هست، یکی انحال نمونه از این رو هست. یه چیزش هم اون ور هست، میگن نه اصلا روایات تفسیری فقط جمعی معید داره، اگر اون فهمی که ما از آیه قرآن هستیم روایات تفسیر اون رو تایید کرد سبه ها، و الا اون روایات رو میبوسیم و میگذاریم کنار. این هر دو جنبه افراطیه و افراط تفریطیه. ما روایات رو باید مراجعه کرد ولی با دقت در سند، دقیقا سندش باید معتبر باشه بدون اعتبار سندی و از بدون بتونه با صاف، اگر روایتی میخواد ظاهر آیه رو معنا کنه آیه تحمل این معنا رو داشته باشه. ممکنه بعضی معانی خلاف ظاهر باشه ولی آیه میتواند این معنا رو به معنای مجازی شامل بشه. آیه این معنای حقیقی ممکن داشته باشه، معنای مجازی ممکن داشته باشه، اصل حقیقت است. ولی یه روایتی گفت اینجا معنای مجازی اراده شده، میپذیریم. ولی بعضی چیزا بدون قرینه‌ای که تو خود آیه باشه این نه، اونم منافات نداره.
یه
نفرم بگیرید
این چیزا رو بعد
نه اون منافات با اجازه قرآن هم نداره. نه این جهتش جهت اجازیش که نیست، این جهتش با پذیرش اجاز، یعنی پذیرش نکات اجازه، اگر اون اصل اجاز پذیرفته شده، اصل حقانیت یک آیه پذیرفته بشه، اینجور چیزها باعث نمیشه که اون حقانیت ها رو بیر سوال بره. این میده شبیه چیه؟ شبیه هم همون شبهاتی هست که در مورد احادیث متعارض هست که مرحوم شیخ در مقدمه تهذیبش مراجعه اشاره کرده. در مقدمه تهذیب به این مطلب اشاره میکنه بعضی احادیث متعارض رو وقتی دیدن نتونستن حل کنن از مذهب برگشتن، در حالی که اصل اسمت رو ما از این احادیث متعارض که به دست نمیوردیم، از جای دیگه وقتی ثابت شد اون احادیث متعارض رو چه بتوانیم تعویل بکنیم چه نتوانیم تعویل بکنیم میفهمیم بالاخره یه تعویلی داره. حالا تعویل چیست یه بحث دیگه است. حالا تفصیل قضیه باشه در جای دیگه. مثلا نه نه، گاهی اوقات آیه قرآن نص در این که این معنا اراده نشده، گاهی اوقات آیه قرآن ببینید فرض کن اکرم العلماء، اکرم العلماء وجوب اکرام علماست، خب وجوب رو میشه ازش فهمید، تجوزن استحباب رو هم میشه فهمید، ولی آیا اکرم العلماء رو میشه به معنی حرمت اکرام علماء گرفت؟ یه روایت اومد که گفت اکرم العلماء معنی حرمت اکرام علماست، این قابل عقل نیست اگر در این به این نحو باشه. یعنی باید آیه قرآن ولو رو نظام‌های تجوز آمیز تحمل این معنا رو داشته باشه، یک به اصطلاح بار معنایی اصلی آیه داره، یک بار معنایی ثانوی داره. اون بار معنایی اصلی باری هست که اصول عقلایی میگن ابتداعا باید اون معنا اراده شده باشه، یک بار معنایی ثانی داره که اون هم میشه اراده بشه ولی اصل عقلایی برخلافشه. خب روایت این اصل عقلایی رو کنار میذاره، ولی بعضی معانی هست هیچ یک از اینها نیستن، اصلا تحمل آیون میگن دیگه، میگن استعمال لفظ در غیر ما وزله امکان لمناسبتن فمجازن و امکان لا لمناسبتن فقلتن. بعضی چیزها هست که تناسب به گونه ای هست که اصلا تحمل نداره آیه اون معنا رو، اینجا غلط حساب میشه. یعنی اگر به گونه ای باشه که آدم مطمئن هست که آیه بار این معنا رو نداره،
مطمئن
نباشه، ولی اون حالا اوناش دیگه ریزکاری هاش بمانه. ولی کلیت قضیه این هست که روایت باید معنای رو برای آیه ارائه بده که بتوانند. یه موقعی هست معنای باطنی رو میخواد بگه، خب معنای باطنی اون یه ساختار خاص خودش رو داره، اون اصلا ما، ولی روایتی که میخواد بگه اصلا معنای ظاهرش اینه، معنای ظاهرش این هست، باید به گونه ای باشه که آیه قرآن تحمل این معنا رو داشته باشه. حالا به تناسب این نکته رو که عرض کردم، یه موقعی ما تهران فاتحه برادر حاج رضی شیرازی بودیم، یه آقایی منبر رفت، اسم نمیبرم، از علمای تهران بود و بالای منبرم نرفت، ایستاده صحبت کرد. خیلی هم صحبت نیشدار و تعرضداری داشت که مثلا علما فقط به فقه و اصول چسبیدند و به تفسیر کاری ندارند و امثال اینها، و بعد شروع کرد در مورد مقامات ائمه صحبت کردن و به تناسب این آیه قرآن رو مطرح کرد که وقتی خداوند به شیطان می فرماید استکبرت ام کنت من العالین، این کنت من العالین اشاره به اهل بیت هست که میگه آیه تو استکبار ورزیدی یا اینکه از بزرگان بودی، از بزرگان بودی، و این اشاره به چیز هست و روایتی هست که میگه نحن العالون و در ذیل آیت هست و از این صحبت هست. بعدن من از اخی آسکلی شنیدم، آقای سیدان هم میگفت در یک سخنرانیش این آیه رو همینجور توضیح میداد که نحن العالون اشاره به روایت به اهل بیت است. اینها من به تناسب مراجعه کردم، دیدم روایتی که تفسیر کرده عالون رو به اهل بیت، روایتی در جهت سند بسیار ضعیف، اصلا نمیشه کاریش کرد، تصحیحش کرد. خب ما به چه معنا در خود آیات قرآن محض علو و امثال اینا به معنی برتری جویی یعنی چی چیزی؟ فستک برا و کان من العالین، در مورد فرعون میگه فستک برا و کان من العالین، علو و فل ارض ولا چیز اون بنورید انمون للی اونجا هم ان فرعون علا فل ارض و جعل اهلها شیعا علاف الارض و امثال این تعبیراتی که وجود داره. و علو در آیات قرآنی به معنای برتری جویی و ام کنتم من العالین، ظاهرش با توجه به آیات مشابه دیگه‌ای که هست، به خصوص آیه که ان فرعون و استکبر و کان من العالین که دقیقا شبیه همین آیت، حال اونش که مهم نیست، اون میگه که یا اینه یا اینی، نه میگه یا اینه یا اینی، میگه فرعون هم این بود هم اون بود، میگه تو باید چی؟ اینا اینجوری میگن، میگن آیا تکبر میبرده یا واقعا بزرگی، میگه واقعا بزرگی. خب بس تکبره و کانم العالین رو چی معنا میکنید؟ علو نه یه معنا نیست، علو یه معنایی هست غیر از استکبار. استکبار یعنی کسی که خودش رو در نفس خودش بزرگ میدونه. حالا اینکه نیست. عالین میتونه معناش این باشه کسی که حتی تو نفس خودش هم خودشو بزرگ نمیدونه، ولی ادای با ابراز بزرگی میکنه، یعنی بزرگی میفروشه در حالی خودش هم بزرگ نمیدونه. آیا خودتون رو بزرگ میدانید یا حتی در این حد هم نیست، فقط فخر فروشی میکنید در حالی که در خودت در نفستونم خاری احساس میکنید. استکبار میتواند اشاره به اون حالت نفسانی کبر و غرور نفسانی باشه که اصلا امر تو مشتبه شده. خیال میکنید خیلی بزرگید. استکبره میتونه معناش این باشه تخیل انه او کبیرون. آلین میتواند این باشه که شما همچی تخیلی هم ندارید ولی ادای بزرگ رو دارید در میارید، واقعا هم خودتون رو بزرگ نمیدونید.
ولی دیگران برتری،
یعنی ناظر به مقام عمل هست، عمل خارجی. استکبار ناظر به عمل قلبی است. میتونه این معنا باشه، ولی من چیز نکردم دقیقاً تو موارد استعمالش رو، ولی دقیقاً میشه استکبار و علو به دو معنای ان فرعون علا فی الارض اشاره به اون
فعل آورده برای یه عملی که
استکبرت، یعنی آیا خودت را
بزرگ
میپنداری یا اینکه ادای بزرگا رو داری در میاری، واقعا بزرگی هم نیستی تو قلبت، خودت قبول داری که بزرگ نیستی، ولی اون کنتمن العالین، اون که چرا اینو کنت گفته، اون استکبار، اونا خیلی وقتا راهی سجعه. یکی از نکاتی که در آیات قرآن چیز هست، تناسب قوافی، تناسب آیات، نکته ای هست که آیات رو شیوه تعبیری رو تغییر میده. اون حالا اون جهت دیگه است. به غرض همین جهته. به هر حال نمیخوام الان ویژگی های این آیه رو تفسیر کنم. بحث من این هست که ما اگر روایت مفسر رو میخواییم بررسی کنیم، باید روایت مفسر سرش خوب باشه. حالا اگر ما در روایت های تفسیری خبر واحد رو حجت دانستیم، خب باید خبر واحد معتبر باشه. اگر نه، روایت تفسیری میگیم حتما قطعی باشه، از اون بالاتر بگیم اینجا زن معتبر در فقهیات در اینجا باید حتما قطعی باشه، خب باید قطعی باشه. اون بحث اصولی باید مطرح بشه که حجیت خبر واحد در احادیث مفسره در چه صورت حجیت داره؟ آیا در صورت این که ظن معتبر باشه حجت، یا اطمینان شرط هست، یقین شرط هست؟ علی ای تقدیر این مقدارش که مسلمه که هر خبر حجت نیست، حالا هر چی هر مبنایی ما داشته باشیم این مقدار، ولی بعضی ها تصورشون از روایات این هست که انگار هر چی تو کتب احادیث ما وارد شده دقیقاً از زبان لبان مبارک امام معصوم علیه السلام صادر شده.
خب این
بله تو روایت های فضائل و امثال این هم زمینه جعل هم کاملا هست، زمینه جعل، یعنی احتمال جعل وجود داره. حالا تو بعض زمین ها میگه حالا نماز دو رکعت بشه یا سه رکعت بشه، اونا چه انگیزه ای دارن؟ خیلی وقت آدم تو اینجور چیزها دایه بر جعل رو نمیبینه، ولی روایت هایی که در مورد فضائل اهل بیت هست، خب دایه بر جعل هم وجود داره. خود الان ما میبینیم کسایی که مریدا نسبت به مراداشون چیکار میکنن، یعنی مسامح میشن ها، خیلی وقتا باور میکنن چیزهایی که، یعنی در مرحله اول یه عده کلاش ها و حقباز ها مطالب رو میگن، مرحله دوم ساده لوحای خوشنفس و خوب اینها رو میپذیرند، مرحله سوم این آدمای دیگه میگن خب این آدمای خوبه. به این فرض کنین من حالا نمونه عرض بکنم، مرحوم آقا مرتضی حائری آدم کس در تقوا و چیزش شک نداره، تو اون کتاب سر دلبران از بعضی ها مطالبی رو نقل کردن و پذیرفتن، البته اون جهت خاصی داشته پذیرفتنش، حالا من نمیخوام چیز کنم، یه خوشباوری نسبت به اون شخص خاص داشتن. خب کسی اگر اون شخص خاص رو نشناسه فقط کتاب آقای حائری رو ببینه میگه خب خیلی باور میکنه. این یه مراحلیه، یعنی مرحله اول آدمهای جعال زرنگ یه سری چیزا جعل میکنن، بعد افراد ساده لوح متقی. حالا ولو ساده لوح مطلق نباشه، بعضی وقتا بعضی خیلی ساده لوح هم، بعضی وقتا نسبت به این شخص خاصیه اشتباهی میکنن، یعنی انسان ها جایز الخطاست دیگه، اشتباه میکنه و طبیعتا اونو باور میکنه، بعد نفر بعدی از این آدم های ما با تقوا چیز میکنه، و همینه که ما در واقع برای پذیرش باید سلسله سند ملاحظه کرد دیگه، سلسله سند ملاحظهش به خاطر همین هست، و الا آدم های بله. خب اینی که حالا ادامه بحث باشه انشاءالله شنبه. سلام و علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. تا دوشنبه هست انشاءالله. دوشنبه هست انشاءالله. کلاس راهنما تا دوشنبه هست. نه امشب نیست. امشب رو من عرض کردم. امشب رو من کار دارم. تا دوشنبه هم کلاس راهنما هست انشاءالله. بله. نه دوشنبه هم هست. دوشنبه هم هست. من چهارشنبه صبح میرم، سه‌شنبه دیگه خدمت شما نیستم. معمولا ایده قدیر ما اینجا هست و سعی میکنم انشاءالله یک هفته مونده به ماه محرم رو در خدمت افتاده شد.
آقا یه